خیلی خیلی ممنون، خواهش میکنم بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید خیلی ممنون، خیلی متشکر. خیلی خیلی متشکر. خیلی ممنون. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستهدیه و نستغفره و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین الهدات المهدیین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و صل علی ائمه المسلمین و حمات المستضعفین و هدات المؤمنین. قال الله الحکیم فی کتابه وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. همه برادران و خواهران نمازگزار عزیز را دعوت می کنم و توصیه می کنم به حفظ تقوای الهی و ذکر عظمت و رحمت و عذاب پروردگار و نفس خودم و همه شما عزیزان رو توصیه می کنم به رعایت اوامر الهی و اجتناب از نواهی پروردگار و از همه شما عزیزان می خواهم که در این ساعات با برکت و با فضیلت در هنگام ظهر جمعه در بهترین فصل از فصول تاریخ ملت ما دلها رو هرچه بیشتر متذکر خدا کنید و از خدا بخواهید و به خدا پناه ببرید و امیدوارم که پروردگار عالم بر دلهای ذاکر بندگان مؤمن خود رحم و لطف و فضل خودش رو شامل کنه و به دعاهای شما با دیده لطف و اجابت بنگره. بحثی که امروز در خطبه اول عرض خواهم کرد دنباله بحث‌هایی است که در زمینه انواع آزادی‌ها در جامعه اسلامی و وظیفه دولت اسلامی و حکومت اسلامی در حفظ و حراست از این آزادی‌ها در چندین جمعه و خطبه عرض شد. بحث امروز درباره آزادی در زمینه مسائل و فعالیت‌ها و تلاش‌های اقتصادی است. این بحث یکی از اون بحث‌های بسیار مهم و ضمناً بسیار حساسه و شاید بشود گفت که در طول این 20-30 سال گذشته که مسائل اسلامی و تفکرات نوین قرآنی در میان قشرهای روشن فکر اسلامی و به تدریج در بین مردم منتشر شده است، این بحث یکی از اون بحث‌های حاد و داغ و پرجنجال محیط ما و محیط کارهای فکری ما بوده است. از مسئله آزادی اقتصادی در اسلام سوء استفاده های زیادی هم شده است. از طرفی طرفداران مکاتب چپ سوء استفاده کردند و گفتند اسلام طرفدار اقتصاد آزاد و بنابراین طرفدار استثمار و اسلام رو به این بهانه کوبیدند. عده‌ای از افرادی که مایل بودند از اسلام دفاع کنند اما تفکر عمیق اسلامی رو هم درست نمی دانستند، اونها هم سوء استفاده یا اشتباه کردند از ترس حمله گروه های چپ به کلی آزادی فعالیت اقتصادی در اسلام رو نفی کردند و منکر شدند که در اسلام چیزی به نام آزادی اقتصادی وجود داره. یک عده هم عملاً سوء استفاده کردند، یعنی در سایه آزادی‌های اقتصادی در اسلام جیب‌های خودشون رو پر کردند و چه پیش از پیروزی انقلاب که البته نظام اون روز این رو بیشتر تشویق می‌کرد و چه حتی بعد از پیروزی نظام اسلامی از آزادی‌هایی که بود سوء استفاده کردند و بر ثروت‌ها و اندوخته‌ها و سوء استفاده‌های خودشون هرچه خواستن افزودند. به هر حال مسئله حساسی است و من البته در بحث امروز که شاید یکی دو خطبه دیگر هم بعد از اون بعد از امروز درباره این موضوع بحث کنم، نمیخوام این مسئله رو به صورت مشروع در اینجا مطرح کنم، زیرا اولا خطبه نماز جمعه گنجایش بحث‌های ریز و دقیق و استدلالی رو اونقدرها نداره و ثانیاً به حسب نیاز زمان و موقعیت و بلاغت همه بحث‌هایی که در این باب هست مورد احتیاج نیست و فعلاً بحث‌های اولویت دارتری وجود دارن. اونجه که من امروز در حول و حوش مسئله آزادی اقتصادی عرض خواهم کرد و شاید در دنبال اون در یکی دو خطبه دیگر چند مسئله کلی در پیرامون این مسئله است که شاید بشود گفت که مورد اتفاق همه است و کسانی که در این مسئله نظرات مختلفی از لحاظ تشخیص موضوع دارند در این چند موضوع نباید هیچ تردیدی به خودشون راه بدن و این یک اجمالی از اون بحث تفصیلی است که من مطرح خواهم کرد. همونطور که عرض شد این بحث رو از جنبه‌های مختلفی می شود مورد ملاحظه قرار داد. اولین مطلبی که باید عرض بشود ولو خیلی کوتاه اینه که اگر ما می گوییم و معتقدیم که آزادی اقتصادی در اسلام هست، این آزادی اقتصادی به هیچ وجه نباید تشبیه بشود به آزادی اقتصادی در دنیای سرمایه‌داری غرب. دو نوع چیز، دو نوع آزادی، دو نوع تلاش اقتصادی وجود داره. اونچه که امروز در غرب هست که من مقداری بیشتر شرح خواهم داد مورد قبول اسلام نیست و سرمایه داری به معنای غربی اون به هیچ وجه از نظر اسلام امضا و تأیید نشده، بلکه حتی با اون مبارزه و مقابله جدی هم در احکام فراوان صورت گرفته. این اولین نکته که هم کسانی که مایلند راجع به این مسئله فکر کنند و هم کسانی که سخنانی رو در زمینه اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی میشنوند از اول این رو بدانند که اونچه در باب اسلام گفته میشود الگوی اون در نظام کاپیتالیستی غربی و سرمایه‌داری های موجود دنیا نیست، او چیز دیگری است و این چیز دیگری. نکته بعدی این است که بهترین راه برای این که آزادی اقتصادی تأمین بشود در یک جامعه اسلامی اینه که حکومت اسلامی و دولت اسلامی سیاستی اتخاذ بکند و قوانینی وضع بکند که بر طبق اون قوانین همه افراد در جامعه اسلامی قادر باشند آزادانه فعالیت اقتصادی کنند و همه قشرهای مردم از فعالیت اقتصادی خود بتوانند بهره‌مند بشن. این یکی از آن وجوه امتیاز و جدایی بین نظام اسلامی در اقتصاد و نظام‌های غربی است. در نظام‌های غربی اگرچه به حسب ادعا به حسب قوانین معمولی و اساسی مردم آزادن که فعالیت اقتصادی داشته باشن، اما در حقیقت این آزادی متعلق به همه مردم نیست. این منابع عظیم ثروت، این دریاها، این منابع طبیعی، این دشتهای حاصلخیز، این معادن، این همه امکاناتی که جزو ثروت‌های عمومی جامعه محسوب می‌شود، اینها اینجور نیست که راحت در اختیار همه قشرهای جامعه قرار بگیره و هر کسی بتوانه بر روی آن بهره برداری و کار بکنه و منتفع بشه، بلکه اون کسانی عملاً و واقعاً آزادند که دارای ثروت‌های انباشته و زیاد هستند که سررشته اقتصاد جامعه، بلکه حتی خواهم گفت سررشته سیاست جامعه و اداره جامعه در دست اونهاست. اونها هستند که در حقیقت بر منابع ثروت استفاده، تسلط و سیطره دارند و استفاده و بهره برداری رو اونها می کنند و اونها فضا رو برای استفاده عموم جامعه تنگ کردند. لذا شما می بینید در جوامع سرمایه داری، چه جوامع پیشرفته سرمایه داری و چه جوامع عقب افتاده سرمایه داری، مثل بیشتر کشورهای جهان سوم، اغلب مردم در یک فقر شدیدی هستند، به خصوص در این کشورهای عقب افتاده، در حالی که اجتماعات عظیمی از مردم دچار فقر و بیکاری و بیجایی و بیمسکنی و محرومیت از بیشتر مواهب زندگی هستند، یک عده معدودی آزادانه تلاش میکنند، فعالیت میکنند، ثروت در میارند، معادنی دارند، معادنی دیگری رو میگیرند، کارخانجاتی دارند، کارخانجات دیگری رو ایجاد میکنند، دائر میکنند، زمینهایی دارند، زمینهای دیگری رو به آن اضافه میکنند، از دریاها استفاده میکنند، از همه منابع طبیعی در حقیقت یک عده معدود از جامعه استفاده می کنن. دیگران، چه کسبه جز، چه کارگران، چه کارگران معادن، چه کارگران کشاورزی، چه کارگران کارخانجات، در حقیقت ریزخار خان اونها و استفاده کننده از زیادی ثروت اونها و گوشه سفره اونها هستند. خودشون امکان تلاش، امکان تولید، امکان بهره برداری، امکان کار سازنده، امکان تولید ثروت به اون معنای حقیقی نداره. پس راه این که ما اقتصاد آزاد رو به معنای حقیقی خودش در جامعه به وجود بیاریم اینه که از این انحصار جلوگیری کنیم، امکانی در جامعه به وجود بیاد که اغلب افراد جامعه
بیشتر قشرهای جامعه یا همه کسانی که قدرت کار دارن، اینها بتوانند از امکانات طبیعی، از زمین، از دریا، از انفال، از دشتها، از مراتع استفاده کنه. این حدیث معروفی که از قول امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میشه، که البته بند سند اون رو درست نمیدونم، که میفرماید ما رأیت نعمتا موفورتا الا و فی جانبها حق مضیع، یعنی هیچ جا هیچ نعمت فراوان و انباشته ای رو ندیدم مگر اینکه در کنار اون یک حق ضایع شده ای رو دیدم. این حدیث یک معنای دقیق و لطیفی داره که ناظر به همین مطلبی است که عرض شد. بعضی تصور کردن معنای این حدیث اینه که هر جا نعمت زیادی هست، این در حقیقت دزدی و غصب از یک عده است، پس در کنار اون غاصب یه عده مردم ضعیف هستن. بعد اشکال کردن به این حدیث که نه، ما میبینیم کسانی ثروتهایی دارن که از راه دزدی و غصب هم نیست، از راه تلاشه. این نیست معنای حدیث. معنای حدیث به حسب اونچه که به ذهن بنده میاد اینه که اونجایی که نعمت فراوانی هست، ثروت زیادی هست، امکانات زیادی هست، خود ثروت، خود نعمت موفور در حقیقت امکانات کسب درآمد بیشتر رو به اون صاحب ثروت میبخشه و به همون نسبت این امکان رو از دسترس دیگران دور نگه میداره. اون کسی که دارای یک سرمایه زیادی در جامعه هست، او بیشتر میتوانه تولید ثروت بکنه و از ثروتهای معمولی مرده افتاده متعلق به عموم مردم بیشتر میتوانه استفاده کنه تا آدم فقیر. پس هر جا نعمت زیادی هست، فرصتها در اختیار اوست، امکانات در اختیار اوست، میدان تلاش اقتصادی در اختیار اوست، قوانین در قالب کشورها بر طبق نظر او و این طبقه به وجود میاد، بنابراین فرصت از دست اکثریت مردم که اون ثروت رو ندارن گرفته میشه. بنابراین این حرف، این حدیث چه مستند به مولای متقیان باشه یا نباشه، مضمون درستیست. پس بنابراین راه درست اقتصاد آزاد در جامعه اسلامی این نیست که ما این آزادی رو فقط در اختیار اون کسانی قرار بدیم که قدرت مانور اقتصادی دارن، بلکه علاوه بر این که افرادی که قدرت حرکت و فعالیت اقتصادی دارن اونها باید کار اقتصادی بکنن، باید وضع جامعه، نظام جامعه، قوانین جامعه، کیفیت ارتباطات جامعه به شکلی باشه که همه مردم، یعنی همه اون کسانی که قدرت کار دارن، اونها همه بتوانند فعالیت آزاد اقتصادی کنن و از کار خودشون منتفع بشن. این یک نکته. نکته بعدی در باب آزادی اقتصادی اینه که همه انواع آزادی در جامعه اسلامی باید به وسیله قدرت حاکم اسلامی در جامعه کنترل و هدایت و نظارت بشه. این کنترل برای چیست؟ برای اینه که این آزادی به فساد منتهی نشه، این آزادی موجب سلب آزادی دیگران نشه. در آزادی بیان هم همینجوره، در آزادی های سیاسی هم همینجوره، در آزادی های فرهنگی هم همینطوره که قبلا درباره اینها بحث مفصلی شده، در آزادی اقتصادی هم همینجور. اگر آزادی فعالیت های اقتصادی رو به این جور معنا کنیم که اون کسانی که قدرت فعالیت و مانور اقتصادی دارن، اینا آزادن هر چی خواستن تولید کنن، هر جور خواستن عرضه کنن، هر وقت خواستن توزیع کنن، هر جور خواستن بفروشن، هر جور خواستن مصرف کنن. این یقینا نظر اسلام نیست. اسلام در کنار آزادی اقتصادی و مالکیت خصوصی که به همه افراد جامعه اعطا کرده و داده، نظارت و کنترل دقیق دستگاه حاکمیت رو هم بر همه اینها لازم دانسته. یعنی باید دستگاه حکومت مراقب باشه که از این آزادی‌ها سوء استفاده نشه. حتی در مصرف باید مراقبت بشه که اسراف به وجود نیاد. البته اسراف در یه حدی فقط یک گناه شخصی است. شما اگر در داخل منزلتون یک چیزی رو به صورت مصرفانه مصرف کردید، این یک فعل حرامه، فقط یک کار گناه، چون اسراف کار خلاف دیگه، کار حرامه، یک کار حرامی کردید. اما اگر همین کار حرام به حدی رسید و به کیفیتی در آمد که نظام اقتصادی جامعه رو تهدید میکنه، در جامعه فقر رو گسترش میده، مایه محرومیت قشرهای عظیمی از مردم میشه، اشیا و اجناسی را که با زحمت زیاد و با شرکت عمومی تولید میشه اینها رو به فنا و نابودی تهدید میکنه، اون وقت دولت اسلامی وظیفه داره، تکلیف داره که بیاد در مقابل این اسراف و در مقابل این زیاده روی و تضییع اموال بیسته. البته این در سطح نظام جهانی اینجوره، یعنی مخصوص جامعه نیست، مخصوص داخل جامعه نیست. نظر اسلام در سطح دنیا هم همین جوره. کشورهایی که امروز دچار اسراف در مواد غذایی هستند، که بعضی از کشورهای ثروتمند دنیا نزدیک 70% مواد غذایی رو مصرف میکنن، کشورهای پیشرفته، در حالی که خودشون حدود 35-36% مردم دنیا و جمعیت دنیا هستند، اگر یک نظام عادلانه اقتصادی جهانی برقرار باشه، اگر سازمان‌های بین المللی مسلط و قوی وجود داشته باشه، جلو اینها باید گرفته بشه. اگر سازمان‌هایی در دنیا باشن و حکومت‌های دارای وجدان بیداری در دنیا باشن که قدرتشون رو به نفع انسان‌ها و ملت‌ها بخوان به کار ببرن، باید جلوگیری کنن از اینکه آمریکا مثلا در هر سالی چند میلیون هکتار زمین مزروعی خودش رو اجازه کشت نمیده، برای اینکه جلوگیری از افت قیمت‌ها بکنه، در حالی که در دنیا روزانه چندین هزار کودک زیر 5 سال از گرسنگی و سوء تغذیه می‌میرن، در حالی که 10-15% مردم دنیا دچار قحطی زدگی هن، در حالی که 30% مردم دنیا دچار کمبود مواد غذایی هن. یا جلوگیری باید بکنن از اینکه مثلا بازار مشترک اروپا چند سال قبل از این مقدار زیادی از مواد غذایی تولید شده خودش رو به دریا ریخت، برای اینکه جلوگیری کنه از کاهش قیمتها و نگذاره که قیمتها در دنیا و در بازارهای بین المللی بشکنه. پس مسئله مبارزه با اسراف، مبارزه با تضییع اموال، مبارزه با زیاده روی در نظام اقتصادی بین المللی هم با همین قوت از نظر اسلام وجود داره، البته در نظام یک جامعه به طریق اولا. پس بنابراین اقتصاد آزاد به معنای این نیست، مالکیت خصوصی به معنای این نیست که کسی حق داشته باشه هر مقداری که میخواد مصرف کنه، ولو این مصرف زیاد او موجب بشه که انسانهایی از گرسنگی بمیرن، انسانهایی دچار بیماری بشن، انسانهایی مواد اولیه و لازم زندگی گیرشون نیاد که مصرف بکنن. این هم از نظر اسلام درست نیست و ممنوعه. یک نکته دیگر در باب اقتصاد آزاد در اسلام که بحث میکنیم این است که هیچگاه اجازه داده نمیشود در اسلام که فعالیت آزاد اقتصادی موجب دست درازی به سرنوشت سیاسی جامعه و دخالت در بافت سیاسی و تشکیلات سیاسی جامعه بشه. سرمایه سالاری، اون چیزی که امروز در کشورهای سرمایه داری غرب به قوت هرچه تمامتر وجود داره. سرمایه دارهای بزرگ در حقیقت اداره کنندگان حقیقی و دستهای پشت پرده در نظام سیاسی کشورهای بزرگ. البته بعضی از عناصرشون در داخل حکومت‌ها هم راه پیدا می‌کنن، مثل همین نظام‌هایی که امروز هستن، نظام آمریکا و غیر او، که عناصری از حکومت خودشون عضو سرمایه‌داران، خودشون جزو سهامدارهای بزرگ کمپانی‌های نفتی یا غیر نفتی و بقیه شرکت‌های بزرگ هستن. یا اینکه حتی در حکومت‌ها هم شرکت نداشته باشن، اما در پشت پرده انتخابات در اختیار اونهاست، تعیین رئیس جمهور با کمک اونهاست، پیشرفتن و پسرفتن یک شخصیت در صحنه سیاست، در سنا، در مجلس نمایندگان در اختیار اونهاست، قوانینی که وضع میشه با نظر اونهاست، طبق مصلحت اونهاست. این چیزی که امروز در دنیای غرب وجود داره که به اعتقاد بنده دنیای غرب رو باید دنیای سرمایه سالاری گفت. کاپیتالیسم به معنای سرمایه داری شاید خیلی دقیق نباشه. سرمایه گرایی، سرمایه سالاری، آقایی سرمایه و سرمایه دار، آقایی کمپانی ها و ثروتمند ها و پولدارها بر امور جامعه، اینه که شاخصه بزرگ دنیای سرمایه داری غرب رو امروز به وجود آورده و این هم از نظر اسلام مردوده و هر چیزی که به این منتهی بشه باید جلوش گرفته بشه. آخرین نکته‌ای که میخوام روی او یه قدری بیشتر تأکید بکنم، اگرچه به اختصار، اینه که در اقتصاد آزاد اسلامی به مقتضای آزادی اقتصادی مسئولیت امور اقتصادی جامعه و سنگینی بار امور اقتصادی جامعه هم بر دوش مردمه. در کشورهای سوسیالیستی اینجوری نیست. در کشورهای سوسیالیستی و در نظام دولت سالاری که دولت همه کارخانجات، زمینها و دستگاه‌های تولید ثروت رو و تولید رو در اختیار داره، مردم کارمندان دولت هستن، از مردم توقعی نمیشه داشت. مردم برای کار مثلا جنگ یا ویرانی یا زلزله یا بیماری اگر در جامعه به وجود آمد، کارمندان دولتن چه کار میتونن بکنن مگر تن خودشون رو بیارن مصرف کنن؟ اما در نظام اسلامی اینجوری نیست. انفاق و دادن مال و اداره امور نیازهای اقتصادی و پر کردن خلأهای اقتصادی مستقیما بر دوش دولت، بر دوش ملت و مردم و آحاد مردمی است که کارهای اقتصاد جامعه و فعالیت آزاد اقتصادی رو در جامعه دارا هستن. این یک اصل اسلامی است، مسئله انفاق. در جامعه اسلامی یک حادثه ای رخ میده که دولت احتیاج پیدا میکنه به پول، این پول رو مردم باید تأمین کنه. جنگی در جامعه پیش میاد، ویرانی پیش میاد، بیماری پیش میاد، حادثه فوق العاده ای پیش میاد، نظر اسلام اینه که مردم باید به قدر وسع و توانایی خودشون این خلأ رو پر کنن. البته چون همه مردم در یک سطح نیستن، اون کسانی که بهره‌مندی بیشتری دارن، امکانات بیشتری دارن، تکلیف بیشتر بر عهده اونهاست و این نکته‌ایه که مردم ما و جامعه اسلامی ما باید به اون توجه کافی و لازم رو معطوف کنه. ما البته همیاری مردم رو در طول دوران انقلاب به شدت و قوت مشاهده کردیم، در این هیچ شکی نیست. امروز هم برای مخارج جنگ، برای مخارج گوناگون دولت، برای کمبودها، برای زلزله زده ها، سیل زده ها، آواره ها و هر حادثه ای که رخ میده، میبینیم که مردم کمک میکنن و امکاناتشون رو اونچه که هست از روستاها، از محلات فقیرنشین، از مردم طبقات بسیار پایین تا طبقات متوسط، به مقدار همتشون، به مقدار ایمانشون، به مقدار علاقمندی و دلسوزیشون امکانات رو در اختیار اون مصارف عمومی میگذارن. اما این کافی نیست. اون کسانی که بیشترین بهرمندی ها رو در جامعه دارن، اینا وظیفشون با مردم عادی یکسان نیست. اگر در یک مسئله ای، در یک حادثه ای شما میبینید فلان زن مستمند طبقه ضعیف یا متوسط طلای خودش رو، مثلا یادگار دوران جوانی خودش رو، زینت منحصر به فرد خودش رو، دست مزد کار شبان روزی و پرزحمت روزهای متمادی خودش رو میاد در اختیار مصرف عمومی و جهاد فی سبیل الله میگذاره و در حقیقت در راه خدا انفاق میکنه، اگر حد تلاش و ایمان در جامعه ما اینه، اون کسانی که از امکانات بالایی برخوردار هستن باید به همون نسبت به پر کردن این نیازها و خلاها کمک کنن. این نمیشه که در جامعه اسلامی ما، جامعه‌ای که به هدایت قرآن حرکت میکنه، در راه اسلام حرکت میکنه، برای خدا و اعلای کلمه دین جنگ میکنه و در مقابل این هدفها و شعارها تحمل اون همه مشکلات رو میکنه، یه عده‌ای هم در جامعه باشن که بهره‌مندی‌هایی هم داشته باشن، برخورداری‌هایی هم داشته باشن، هیچ مسئولیتی هم در مقابل نیازهای جامعه حس نکنن. این از نظر اسلام اصلا قابل قبول نیست. این آیه‌ای که در اول خطبه عرض کردم، و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، همین مطلب رو بیان میکنه. میفرماید در راه خدا انفاق کنید و به دست خودتون رو در هلاکت نیندازید. یعنی اگر انفاق نکردید، به دست خودتون رو در هلاکت میندازید. امروز ما حقیقت قضیه اینه، میبینیم قشرهایی رو، مردمی رو که برخورداری های اونها از جامعه اسلامی و از روند معمول جامعه اسلامی از متوسط مردم بیشتره، اما کمک هاشون به نیازهای عمومی از متوسط مردم کمتره. این قابل قبول نیست. من نمیگم اون کسانی که برخورداری دارن هیچ گونه کمکی نکردن یا مسئولیتی به عهده نمیگیرن. چرا؟ بعضی هم هستن برخورداری هایی دارن، البته غالبا متوسطینن، سطح بالا نیستن، کمک هایی هم میکنن، اما نسبت محفوظ نیست. اگر مادر یک شهید تنها یادگار فرزندش رو یا سکه ای رو که برای دامادی جوانش ذخیره کرده بوده با کمال اخلاص میاد در راه جنگ میده، یا خانمی که زحمت کش هست، کارگر هست، نامه می نویسه، پول میفرسته به میزان کمی، میگه این مقداری است که من در طول چند هفته یا چند ماه یا بیشتر توانستم ذخیره بکنم و از خرج معمولی خودم کم بگذارم و بگذارم در اختیار جبهه و در اختیار مصارف عمومی، یا اون جوان بسیجی مختصر چیزی رو که در جبهه به او میدن که اصلا قابل ذکر نیست، همون رو جمع میکنه و در اختیار جبهه میگذاره، یا اون کارگر، یا اون کارمند، یا اون کاسب درآمد خودش رو، بخشی از اون رو برای جبهه، برای مصارف عمومی مصرف میکنه. اگر وضع جامعه و وضع ایمان طبقه متوسط و ضعیف جامعه در این حد هست، اون کسانی که در طبقات بالاتر و بهره‌مندی های بیشتر هستن، درآمدهای بیشتر دارن، امکانات بیشتری داشتن و توانستن بیشتر بهره‌مند بشن، اینها مسئولیت و تکلیف بیشتری دارن. این قابل قبول نیست که اونها خودشون رو برکنار بدارن. و نکته اینجاست که جامعه اسلامی به صورت تعارف این حرف رو نمیزنه. این یک وظیفه است، یک تکلیفه، نه فقط یک حکم اخلاقی. این همه آیات انفاق در قرآن بیان یک حکم اخلاقی نیست، بیان یک فریضه شرعی است. شما ببینید لحن انفقو در قرآن همون لحن جاهدو فی سبیل الله، انفقو فی سبیل الله، جاهدو فی سبیل الله، یک جور حرف زده، یک جور مردم رو مخاطب قرار داده. و این یکی از اون نکات مهمی است که در طی مباحث اقتصادی اسلام حتما باید به اون توجه بشه. بحث مسئولیت عمومی به تناسب امکانات و به تناسب بهره‌مندی ها در مقابل نیازهای عمومی، در مقابل دفاع از کشور، دفاع از مرزها، دفاع از نوامیس، دفاع از نظام اسلامی و در مقابل بقیه تهاجم هایی که میشه، این یکی از وظایف و فرائضی است که بر دوش مردم هست. امیدواریم که خدای متعال همه ما رو موفق بداره که به این وظیفه بزرگ اسلامی خودمون عمل کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.